بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. این میز عقب من نمیتونم بیام جلو، اینو بیاید کمک کنید فهمه. میز رو بیارید برای من، بیاد تو سینه من باشه. بسیار خدای بزرگ رو من شاکرم، توفیقی داده خدمت شما بزرگواران باشم. از دوستان بزرگوار مدرسه مدیریت، همکارانشون که باعث و بانی این توفیق بودن برای ما تشکر میکنم. از ذات مقدس الهی میخوایم اونچه صلاح و سداده به زبان ما و فکر ما جاری بشه. عنوانی که مثلا قرار من با شما صحبت کنم، تحصیل سطوح خارج، حالا هست عالی و خارج. عالی شو دیگه الان حذف میکنیم، سطوح خارج با توجه به اقتضائات معاصر. از صدیق گرامی هم جناب آقای جنتی که پرسیدم قبل از درس، فرمودن شما اعزه کسانی هستید که مثلا 4 سالی رو اگر اشتباه نکنم 3 سال 4 سال تو تخصصی فقه و اصول هستید و دارید کار میکنید. چهره ها رو که نگاه میکنم خیلی هاش تو بحث قبلی هم بودن دیگه، مشترک میشه و قدری کار من هم سخت میشه، چون ممکنه برخی اقتضائات در اون بحثای قبلی بود که الانم باید مورد اشاره قرار بگیره، ولی خب شما بودید و شنیدید. راهش اینه که من اون بحث رو تکرار نکنم، بحث قبلی رو، ولی صوت رو گوش کنید. حالا بزرگوارانی که بودن که چهرهشون رو دارم میبینم هیچی، اگر بزرگواری تو اون بحث قبلی نبوده که باز بعضی ها رو میبینم نبودید، اون رو حتما گوش کنید که من بتونم از تکرار فرار کنم و بحثای بیشتری رو پیش ببرم. خب میدونید جایگاه فقه و اصول، از اینجا شروع کنم، در منظومه علوم اسلامی یه جایگاه ویژه است. اصول که بارها شنیدید، شاید اصول فقه که اصول فهمه، اصول اندیشیدن، اندیشیدنه. فقه هم که میراث اهل بیت عصمت و طهارته. یعنی الانم امام صادق بیان در حوزه قم، حوزه نجف بخوان کلاس درسی بذارن، همین است دیگه. البته نمیخوام بگم کلاس امام صادق مثل کلاس زید و عمره، ولی راستا یک راستاست که حلال خدا بیان بشه، حرام خدا بیان بشه، مجتهدانی تربیت بشن، این مجتهدان و راویان برن لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا نتیجه بشه لعلهم یحذرون. یعنی انتخاب کردید تخصصی فقه و اصول رو، خوبم انتخاب کردید، منتها میدانید هر کاری، هر رشته‌ای ارزش و جایگاهش بالاتر باشه، شرایطش هم بالاتره، شرایطش هم سنگین تره. اگر زمانه هم اقتضا کنه سنگینی شرایط رو، اونم اضافه میشه. مرحوم آغازیا عراقی، آشنا هستید اسمشو دیگه، آغازیا عراقی 60 سال درس خارج گفت، 10 دور اصول گفته، 60 سال. من زندگیشو مطالعه کردم و اصولم گفته ها، یعنی شب و روز نجف با تعطیلی مثلا چند روزه نجف در طول سال، اینقدرم مقید بوده، مواظب بوده. میگن حالا بعضن هم ممکنه بافته باشن، ولی اگرم بافتن گونی نبافتن، یه حظی از جد داشته. میگن ایشون معمولا با یکی از شاگردهاش پشت بام نجف میخوابیدن، هوای گرم و فلان. یه دفعه نصف شب، اهل قلمم خیلی نبوده، حتی قلم داره، کتاب به قلم خودشو من دارم، ولی بیشتر تقریراته. یه دفعه میگن همین آشخ هاشم آملی، پدر لاریجانی ها رو، آیت الله، یه دفعه بیدار میکرده، پاشو پاشو این به ذهنم اومد بنویس صبح یادمون نره تو درس بگی. یعنی وقتی هم خواب بوده هی داشته میگفته اصل مثبت، قاعده یک، اینجا اون مقدم میشه، شک در مکلفون به، شک در تکلیف. با یه همچون سابقه ای وقتی میپرسن مل اجتهاد، اجتهاد چیه؟ حالا قدری هم طبیعتا مبالغه داره، میگه کندن کوه با سر سوزن، کندن کوه با سر سوزن. حالا شما بگید مبالغه است، منم قبول دارم، تشبیه دیگه، تشبیه معقول به محسوس با مبالغه‌ای که داره، ولی به هر حال کار سترگیه آقا جون، کار بزرگیه، مخصوصا در دورانی که من و شما قرار داریم. ببینید یه زمانی بود که مثلا 50 سال میگذشت، 100 سال، دانش بشر یه قدم میرفت جلو. بله، چند سال گذشت، بشر از معذرت میخوام سوار با الاغ و اسب اومد دوچرخه رو تولید کرد. چند سال گذشت، بعد چندین سال این دوچرخه صحنه دار بود، یگانه بود، بعد شد مثلا موتور، موتور گازی، موتور هرچی، بعد ماشین میاد، بعد هواپیما میاد. اصلا الان دیگه ببینید سرعت این حرفا نیست، ماهانه و هفتگی. و این آقایون در علوم انسانی هم رخ دادها، فقط مال علوم تجربی و ریاضی فیزیک نیست. شما میدونید ما امروزه در هر هفته، هر روز، هر چند هفته بستگی داره، با یک مثلا معامله جدید روبرو هستیم. این که من دارم محضرتون میگم، یه طلبه داره میگه که خودش دستش تو کار، یعنی من حدس براتون نمیخوام از قوم حدس بیارم بگم. ما در این کمیته فقهی بورس که دو هفته یک بار برگزار میشه، منم عضوم، ما هر باری که وارد میشیم، هر یه طرح جدیدی، سوال جدیدی که باید فقیه فقیهانه جواب بده. سختی کارم میدونید چیه؟ سختی کار اینه که نباید از انضباط فقهی خارج شد، و الا خب چه حجیتی داره؟ بله، چه حجیتی داره؟ همم باید جواب سوال رو داد، جواب مسئله رو داد. یا در قوه قضاییه که ما هستیم، من شاید 3 دهه بیشتر مرکز تحقیقات قوه قضاییه در قم، که سوال قضات میرسه، فضلا کار میکنن، بعضیشو استفتا میکنن، بعضیشو خودشون کار میکنن، تازه اونایی هم که استفتا میکنن کار میکنن، میدن مراجع، که مراجع در بخش موضوع شناسی توجیه باشن که چی رو بخوان جواب بدن. خیلی از اصلا تمام نمیشه، یعنی هر چند روز یک بار یه سوال جدید، یه تحقیق جدید. یعنی میخوام به چی بگم به شما، چه نتیجه بگیرم؟ شما الان گام در یک وادی گذاشتید که بسیار ارزشمنده. عقیده من عرض کردم، امام صادق و امام باقر و امام رضا بیان مدرسه تشکیل بدن، بناس همین بحث حلال و حرام و باطل و صحت و همین هاست دیگه. یه اهمیت کاره، منتها حجم کار زیاد شده، گذشتن بوده الان که دیگه. و لذا حواستون باشه فضلا، فکر نکنید دیر به دنیا اومدید. شما با بعضی از اساتید، با بعضی از ممکنه کسانی طرف باشید که فکر، یکی از آقایون توی بحثی با ما داشت راجع به نقش مصلحت در استنباط، من کرسی داشتم، میگم مگر بعد از آقای خویی دیگه بحثی مونده؟ ببینید، گفتم نه، متاسفانه من و تو دیر به دنیا اومدی. اگر قبل از آقای خویی اومده بودیم کار بود، بعد از آقای خویی اومدیم دیگه کار نیست. استادم هست، میشناسیدم، معروفم هست، کلاس هم داره، هستم. یکی دیگرشون باز تو یکی از کرسی های دیگه من داشتم، گستره علم اصول، میگو به من میگو من خیال شما راحت کنم، اگر میلیون ها ساعت نسل امروز فکر کنن، آقای آخون همون دقیقه اول حرفو زده. ببینید یه تفکره ها، یعنی اگر من و شما میلیون ها ساعت بشینیم فکر کنیم، آقای آخوندم یه دفعه پیداش بشه، در همون ثانیه اول حرف آخر رو میزنه. خب حالا نمیخوام براتون هی مثال بزنم، بخوام عرض کنم ببینید این تصوری که ما فکر کنیم دیر به دنیا اومدیم کارا انجام شده، اینو بذارید کنار. این خودش خیلی مهمه تو کار، تو نشاط. من تو هم حرف بزنم ولی حواسم به مدیریت بحث است. این سردر دانشگاه تهران رو دیدید؟ سردر دانشگاه تهران اگه دیده باشید یه دفتر بازه اینجوری. این سردر دانشگاه دفتر بازه. سال نمیدونم 42 بود 43 بود، وقتی ما اون موقع بچه بودیم، این رو گذاشتن به اصطلاح چی میگن، مسابقه، کی طرح قشنگتری میده برای سردر دانشگاه. خیلی مهم بودی، بالاخره دانشگاه مهم کشوره، اینم پیامه که دانشگاه است. اینی که میبینید مال یه دانشجوی رشته معماریه، من شاید اسمش هم داشته باشم تو یاد داشتم. این دفتر باز انصافاً قشنگ، یعنی آدم سلیقه خوبو باید بگه دستش درد نکنه. چی میخواست مثلا اینجا درست کنه؟ مثلا عکس یه دانشمند رو بکشه، نمیدونم یک کاری بکنه که کلی باید توضیح بدی تا طرف بفهمه. این دفتر باز، یعنی دانشجو، استاد، دفتر علم بازه، این مقدار ورق خورده، دیگران رفتن، این دست چپ مانده، تو برو. ما تا یه عیب داره، عیبش اینه که این دفتر باز مساوی باز شده، یعنی قسمت های راه رفت طرف راست برابری میکنه با قسمت های راه نرفته طرف چپ. اگر فرض کنید حقیر بودم و با من مشورت میکرد، میگفتم یک 10 صفحه‌ای بذار طرف راست، یه 100 صفحه‌ای بذار طرف چپ. این معناش اینه که بشر هر چه هم بره جلو، بازم حرف برای زدن هست و نسبت کارهای نشده که جز اقتضاعات معاصره، نسبت به کارهای نشده اینطوریه. الان اگر یه وقت بیرید تو فضای مجازی آرم انجمن فقه و حقوق حوزه رو نگاه کنید، اینجوریه. ما اینو اونجا گفتیم، دوستانمون هم عمل کردن. یعنی آرم انجمن هم همون کتاب بازه ولی برابر نیست. حتما نظرم بود که بیشتر این طرف چپ لاغر باشه دیگه، اون طراح دیده خیلی زشت میشه، اصلا یه چیز بیمزهی میشه، مساوی نیست. ولی اونطورم که من راضی باشم، چون من این فکر رو القا کردم که انجام بدن، نیست. ببینید فوزرا، من و شما اینجا قرار داریم، رشته فقه با کارهای نشده قابل مقایسه نیست با کارهای انجام شده. معمولا آقایون هی زوم میکنن رو مسائل مستحدث، درسته؟ اصلا مسائلی هم که کار شده جای کار داره. این مکاسب شیخ، حالا مثال مکاسب میزنم، برگش مسائلی است که کار شده دیگه، ولی برگش جای کار جدید داره، جای پرسش جدید داره، باید انجام بشه. آیا خیارات همین هفتایی است که شیخ میگه؟ آیا احکام خیار همینایی است که شیخ اعظم بیان میکنه؟ و آیا اصلا ما با این سیستم الان میتونیم سوالات رو پاسخ بدیم؟ آیا تو این نظام مکاسب نظام اقتصادی اسلام در میاد؟ اینه که آقایون خوب جایی وارد شدید، بارک الله لکم توبا لکم، اما باید مواظب اقتضاعات احتیاجات باشید. یکی از کاری که باید انجام بدید مقارنه بین، شما درس خارج هم هستید، کمتر هم دیگه درگیر متنید که بگید آخر سال ما باید تا اینجا برسونیم، نمیدونم یا اینقدر بخونیم، اینقدر حجمه، نباید اینطور باشه قاعدتا. اگر اینطور نیست، خب شما باید بخشی از کارتون کار مقارن باشه، مقارنه بین حقوق موضوع در کشور خودمون. چند وقت قبل یه پایان‌نامه بود، منم نمیدونم داور بودم راهنما بودم، یکی از اساتید اومده بود، اون داور بود، داور رساله بود، تو بحثاش که من قانون مانون سرم نمیشه، من چون این طلبه از قانون و اینام یاد کرده بود، میگو من از قانون مانون چیز نمیفهمم، من چیزی بهش نگفتم، تو دلم گفتم حالا فتح خیبر کردی، قانون مانون من استاد فقه درس خارج، اونم مثلا قسمت جزا، حالا عبادات بگیم قانون مانون نداریم، مثلا تو آیین دادرسی کیفری داریم، قانون مجازات اسلامی داریم، من سرم نمیشه، کار به اینا ندارم، استادم هست، میشناسیدم، معروفم هست. ببینید نمیدونم، این یکی از کاری که باید انجام بدید مقارنه با قانون موضوع است، مقارنه حتی با موضوعات دنیا. شما سالها رو خیارات مثلا کار میکنید، اصلا دنیا چیزی به نام خیارات داره؟ نداره؟ اونا چه کار میکنن؟ ما چه کار میکنیم؟ وقتی اینا تو فهم دین مؤثره، اینم نکته است، نه که فکر کنید ماجراجوییه، نه، نه فکر کنید کار تمام شده. یعنی من بخوام به شما بگم کار خیلی فقها کردن، ولی خیلی خیلی مانده، خیلی خیلی مانده. 10% کار شده، 90% مانده. اگر 10 سال یه عمری باشه من بیام خدمت شما اینجا، اون موقع و تو این 10 سال هم همه کار کنیم، همه کار کنید، اون موقع ممکنه بگم 5% کار شده، 95% مونده. میدونی چرا؟ چون خلق نیاز و تقاضا گاهی بیشتر از عرضه است. یعنی هرچی میدوی باز یک معامله جدید میاد، یه پدیده جدید میاد. شما میدونی مثلا یه دفعه یه چیزی به نام هوش مصنوعی میاد، یه دفعه یه چیزی به نام فضای سایبری میاد، این چقدر با خودش مسئله میاره؟ همین دیروز بود یا پریروز بود، من البته کتاب قبلا هنوز چاپ نشده بود دیده بودم قبل از چاپ، سرقت تو فضای سایبر و احکام سرقت چی میشه؟ آیا مثلا همون احکام سرقت فیزیکی رو داره یا احکام دیگه ای داره؟ خب این سوال 50 سال پیش مطرح نبود، اما الان مطرحه، و کی باید جواب بده؟ فضلا اینو باید من و شما جواب بدیم، ماها جواب بدیم. عرض میکنم تو قوه قضاییه به طور روزانه قضات سوال میفرستن، احکامی که حالا یا تو قانون نیست یا اینا نمیتونن در بیارن، خب باید اینا رو کار کرد، خلق سوال. و نکته ای که میخوام بگم، نکته ای که میخوام بگم، ببینید گاهی وقتا ما ممکنه بریم تو فضای جدید، اما با همون نگاه سنتی، با همون ابزار و آلات. من صدام ضبط میشه، یه مدارم خلاف تقیست بگم، ولی مصلحت شما و حال اونایی که بعدن گوش میکنن فراتر از مصلحت خودمه. من راحت به شما بگم بسیاری از اینایی که وارد فقه جدید و فقه معاصر میشن، من دعا میکنم که یه زمانی منصرف بشن، منصرف بشن. میاد مثلا یه مسئله روز رو مطرح میکنه، اولا نه موضوع شناسیش درسته، نه طرح مسئلهش درسته، نه اونی که درده این مطرح میکنه و نه اونی که این مطرح میکنه درده مسئله است. بعدم کتاب چاپ میشه، خیلی هم چاپ زیبا، چاپ خوشگل، فقه معاصر، فقه معاصر. هر جام شک کنه اصالت الفساد جاری میکنه، اصل فساد. این اگرم کسی وارد میشه درست باید وارد میشه. ما یه زمانی قبل از واقعه کرونا، من پنجشنبه ها گذاشتم برای فقه بورس، فقه بورس شاید شنیده باشید، حالا نمیدونم. اومدیم چیکار کردیم، من چون ارتباط داشتم با بورس، یه نفر که اصلا رشتهش رشته بورس بود، پایان نامش، دکتریش، اصلا خوره این بحث بود، حالا تعبیر قشنگی نیست، این میومد تو کلاس. من عاجز نبودم که خودم برم تو ویکی‌پدیا و میکی مدیا و نمیدونم به یه طلبه بگم اینو در بیار به من بده، بله عاجز که نبودم منم، ولی دیدم ورود من اینجوری به این بحثا مثل ورود بعضی، دیدید بعضی اساتید وارد بحث استصحاب و براءت و اظهار نظر میکنن، براءت و با استصحاب، استصحاب و با احتیاط، همه رو با هم قاطی میکنه، عشق میزده به هم. من و شما میگیم این چقدر ناشی بوده. خب این ممکنه ما همینطور بهمون بگن. گفتم چرا موضوع شناسی رو خود من عهده‌دار بشم؟ مگه ما نمیگیم اجتهاد موضوع شناسی میخواد و حکم شناسی؟ به یه نفر از همین آقایون گفتیم شما میای هفته ای، این هفته مثلا شرکت های سهامی عام رو، چون بورس اینا رو میگیره، ابزارهای مشتقه رو، حالا هر چی بحثمون بود قشنگ توضیح میداد. خدا رحمت کنه آقای موسویان رو شاید شنیده باشید، طلبه فاضلی بود که تو اقتصاد کار کرده بود، تو طلبگی هم که فاضل بود، مجتهد بود. ایشون حالا تعبیر غربی بکنم کاتالیزور بود، رابط بود. منم به قول اونا فقیه کلاس، یه ربع اون آقا، یه ربع اون آقا، یه نیم ساعتم ما، 45 دقیقه ما. ما اسمش گذاشتیم درس سزلی، دوزلی، سزلی. من به نظر خودم اون موقع میگفتم این کار مثلا میگیره، قوغا میکنه. ما تا یکی از این آقایونی که قدرت دستش هست و الان هم هست و اینا، چنیدم این بر اومد نشسته بود که سنت حوزه رو دارن به هم میزنن، دوزلی، سزلی. خود مجتهد میدونه بره موضوع رو در بیاره. موضوع رو خودت در میاری، میگه تو کتاب اون البته نه منویسی بورس نمیدونم نام هتلی بوده در نروژ. هتلی چی؟ موتلی چی؟ بورس نام واندربوس یه شخصی بوده. حالا ببینید این تو میشه دیگه، این سوتی ها رو میده. ببینید اگر فضلا وارد بحث‌های معاصر میخواد بشید با نگاه، یعنی فقه معاصر نیاز به فقاهت معاصر داره. نمیگم از انضباط خارج بشه فقیها، نمیدونم خدمت شما تو اون کلاس که گفتم اینا من ناچارم بگم، آقا این تو صدا میدونم بعدا میرن گوش میکنن کلیپش میکنن میگن فلانی گفته فقاهت معاصر واو ایلا چی میخواد بگه. ببینید که اگر یه طلبه ای تو قم بخوان نشون بدن که از فقه دفاع میکنه حقیر هستم دیگه، این که دیگه نمیتونم بگن نه. بله هر که علیه فقه حرف زد گفت فقه غیر اخلاقیه، فقه داره خاموش میشه، فقه فقها ظلم کردن، اینا رو هر کنم شمال یه نفره ها، کی اینا رو جواب داده؟ کی اینا رو جواب داده؟ کی مناظره کرده؟ پس محکم آقایون مواظب باشن که ما رو فقاهت، رو فقه به قول مرحوم امام خمینی فقه جواهری اصرار داریم، اما فقاهت معاصرم لازمه. شما نمیتونی اصول عملیه رو برداری بخوای مسائل مالی معاصر رو حل کنی. یکی از آقایون میگه، از همین آقایون که این مرحومرم زیاد میره، گفتون ما 90 یا 95 درصد مسائل رو با اصول عملیه حل میکنیم، یعنی نظامات اقتصادی رو نظامات سیاسی رو با اصول عملیه حل میکنیم. اصلا الناس مصد ببینید فضلا تو کتاب فقه و حقوق قراردادها عدل عام روایی اون فصل اولش من آوردم که ما در معاملات با الناس مسلطون چه کار میتونیم بکنیم. اصل فساد یا الناس مسلطون علی اموالهم، مرحوم آقای خویی داره این اصلا سند نداره. ببینید اونجا چی سند نداره، روایات متعدد داریم. به هر صورت ببینید باید رفت تو مسائل معاصر، نباید ترسید، نباید ترسید. مجال نوآوری هست ولی همت میخواد. و روز قیامت آقایون ما برامون حجت میارن. یه طلبه هست همین مثل شماها، مرحوم نجاشی نقل میکنه، از نجاشی براتون میگم، به نام ابوالحسین سوسنجردی یه طلبه بوده مثل شماها ماجراجو و جوان. این کتابی به دستش میرسه به نام الانصاف فی الامامه، مال کیه؟ ابن قبه. ابن قبه رو آشنایی دیگه تو رسائل. ابن قبه متکلمه ها، متکلم زبردسته. فکر نکنیم فقط اصول بلد بوده یا اصول بوده، نه، اولم سنیه معتزلیه بعد شیعه میشه. کتابی دستش میرسه این سوسنجردی به نام الانصاف فی الامامه، کتابو از ری میگیره. حالا خودش سنی بوده شیعه بوده نمیدونم، از یک قرینه‌ای به دست میاد شیعه بوده، میاد میره مشهد زیارت امام رضا، مال اواخر قرن سه هست، میره زیارت و حالا زیارت میتونه سنی هم باشه بره، ولی حالا مهم نیست، میره بلخ، کتابو میده به ابوالقاسم بلخی سنی. این رد الانصافو مینویسه، اینم وای میسه به نام المسترشد فی الامامه، کتابو میگیره میاد ری. من نگاه میکردم تقریبا مرز هوایی ری تا بلخ حدود 1500 کیلومتره، قاعدتا زمینی حدود 2000 کیلومتر میشه، زمینی بیشتر از هوایی معمولا، اینجوری نشون میده. اون وقت هم که نه هواپیمایی، نه دوچرخهی، نه ماشینی، نهایتا یه اسبی اولاقی. میاد ری، کتابو میده به ابن قبه، ابن قبه مطالعه میکنه، رد میکنه کتاب رو، به من المستثبت فی الامامه مینویسه، جواب المسترشد. کتابو بر میداره میاد بلخ، ابوالقاسم بلخی میده دست ابوالقاسم بلخی. ابوالقاسم کتاب مطالعه میکنه، جواب میده نقض المستثبت، کتابو بر میداره میاد ری، ابن قبه مرده بوده. میبینه ابن قبه دیگه مرد. آقا اینا حالا یه نمونه شه، شما تو این کتاب فقه و عقل اما اوائل شاید صفحه 18 20 و اینا باشه، من آوردم که فقهای ما مثلا نوشته، من اینو کی نوشتم، کجا نوشتم. صاحب جوار اینجا میگه من از تشییع جنازه عروسم، حالا نمیدونم میگه و پسرم یا نه تو اون وبای نجف، یا مفتاح الکرامه میگه من اینو دارم تو سنگر مینویسم، یا حلبی یه سوال از امام میکنه. ببینید به هر صورت دوستان اینا حجت بر ما، خوب جایی رفتید، خداوند ذهن شما رو خوب جایی برده، فقه و اصول. خدا رو شکر کنیم فضلا، با همه گرفتاری ها، با همه به هر حال گاهی وقتا مشکلات، نابسامانی ها، ولی مقایسه کنیم. این آخر کتاب سرار من آوردم زندگی بعضی علما رو، اونم دست نوشته خودشونو، نه زن همسایه خواب دیده، من اونا رو که نمیارم که. ببینید چه جور زندگی کردن و چه کردن. به هر حال باید کار کرد، باید فکر رو استیز کرد، یعنی این فقاهت معاصر که یعنی اندیشه، باید اندیشه به روز باشه. و البته قدری هم سخت این مدیریت ها که هم هنجارها رو حفظ کنه، به قول امروزی ها هم پایا باشه فقهش، هم پویا، این دوتا رو باید با هم بیاره بالا. اقتضاء معاصر در یک جمله اینه، فقه پایا یعنی جواهری، یعنی منضبط، و پویا یعنی مطابق حوادث واقعه و پاسخگوی حوادث واقعه. انشاءالله که خداوند توفیق بده. من یک گفتم به رفقای جلسه قبل که بودید بعضیاتون، گفتم ما که چیزی نداریم هدیه بدیم، ولی یه هدیه، یه یاد بودی اگر انشاءالله عمل کردید، بعد دو ماه سه ماه به آقای جنتی، جناب جنتی، آقای آقازاده بگید، ذکر بعدی رو میگم. اگرم عمل نکردید که همینم بی خود گفتم دیگه. تو اون جلسه قبل دو رکعت نماز برای امام زمان گفتم که این ارتباط با امام، من و شما آقایون بدمون نیاد، لامپ سوخته ایم، آهنیم، با ارتباط با ولایت و امامت که نورانیت پیدا میکنیم، معنویت پیدا میکنیم، ارتباط با امام زمان. اونجا گفتم روزی دو رکعت نماز، و اگر آقایون شرطش این باشه که کسی که میگه خودش عمل کرده باشه، من شاید از قبل از طلبگی، این که خدمتتون میگم نمیخوام مرید میخوام، نه دوست دارم خدا رو شکر، نمیخوام کسی، نه از باب این که تشویق کنم شما رو، تا امروز صبح خواندم دو رکعت نماز برای امام زمان، یه بده بستان امام زمانم شما رو دوست دارم بگم بهتون. امام زمان ممکنه برای شما قربانی کنند، برهانش چیه؟ مگه امام زمان پدر نیست؟ خودشون گفتن یا نگفتن؟ فرمودن ما پدران شفیق شما هستیم؟ امام رضا فرمودن یا نفرمودن؟ پدری که از احوال بچهش خبر داره، این هم خوشحال کننده است، هم محذر ترساننده است. پدر مهربانی که از احوال بچهش خبر داره، ولذا وقتی میبینه مثلا تو این فضا، تو این دوران امواج زلال، این اومده طلبه شده، میخواد از دین جدش دفاع کنه، دعاش میکنه، حتی ممکنه قربانی کنه امام. مگه بعضی از پدرها برای بچه هاشون قربانی نمی کنن؟ مگه صدقه نمیدن؟ یه پدری وقتی میبینه بچهش آبروشه، آبرو کشورشه، آبرو دینه، صدقه میده براش. ما داشتیم پدرانی که این کارو میکردن تا زنده بودن، قربانی میکنه. این قدر خودتونو میدونید؟ حتی نباید قد بشیم، نباید احساس حاشیه امن بکنیم، اما باید بفهمیم جایگاه خودمون رو. امام زمان قربانی میکنن، دعا میکنن، چه بسا قرة عینی بگن به بعضی از شماها. فقط به یه نفر گفتم قرة عینی مثلا، یا دی تموم شد، بسته شد پرونده، تموم شد. انشاءالله قدر خود رو بدونیم، این ارتباط رو داشته باشیم. حالا میخواستم اون ذکر رو بگم، ذکر یاسینه. عجیب این سوره آقایون، ای کاش فرصت بود و من براتون از یاسین یه مقدار میگفتم که چرا امام صادق میفرماین لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین، یا یه روایت داره ان لکل، از پیامبر، ان لکل شیئن قلبا و قلب القرآن یاسین. اونه که خیلی اهل بخیه هستن میگن با وجود سوره حمد و سوره قدر و آیت الکرسی، اگر امامو پیامبر نفرموده بودن ما جرأت نمی کردیم بگیم، ولی خب وقتی روایت معتبر میاد جرأت میده به ما. قلب القرآن یاسین، اگر مثلا روزانه روزی یک بار یاسین رو بخونه، غیر از قرآن که میخونید، و هدیه کنید، این زرنگ باشید، هدیه وقتی بشه متصل میشه به اون بزرگ. من خودم هدیه میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا ممکنه یک کسی هدیه کنه به امام زمان، هدیه کنه به امام حسین، هدیه کنه به 14 معصوم، اون دیگه اونم البته من حسابی داره، نکته ای داره. هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها، ما از بزرگانمون اینو گرفتیم که دارم محضر شما عرض میکنم. از همین امروز هم اگر بگید حالا امروز پنج شنبه است و باشه از شنبه شروع میکنم، شنبه بگید انشالله از اول برج ول میشه. نه، از همین امروز 5 دقیقه 6 دقیقه کار داره. نمیخوام بند و بیل بهش ببندی که باید یک اتاق تاریک و یه جای دنج و یه اشکی هم بریزم و خیلی با تمنینه بخونم. حالا اون با سرعت بخونید. ذکرای مستحب میدونید اگر سخت بگیریم ولش میکنیم. ذکرای مستحب اگر سخت کسی بگیره نمیتونه ادامه بده، ولی وقتی آسون بگیره نه. و به ما گفتن که احب الاعمال الالله ادومها. امام جواد فکر کنم اینو وقت سرچ کنم این از کدوم امامه. احب الاعمال ادومها و این قله و این کان سادتن، حالا اگه چه ساده باشه، و این کان سازجا، حالا عربی بخوام بگیم، ولی از یعنی مداومت. از همین امروز تا آخر عمر هر ساعتی روز خواستید، ظهر، صبح، شب، غیر از قرآن، اون قرآنی که میخونید که جای خود داره. یه وقت نگید حالا اینو میخونم دیگه قرآنو میذارم کنار. نه نه نه، یه حدی از قرآن میخونید، اینم هست. آیه جنتی اگر دوستانتون تا 2 ماه دیگه این دوتا ذکر رو دیدید عمل کردن، تماس بگیرید من ذکر بعدی رو بگم. اگرم نکردن که هیچ، خود بس باشه. من چون یه جلسه هم دارم باید برم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد. بله. بلندتر.
آثاری که الان منتشر شده از جناب عالی برای طلاب درس خارجی که تازه شروع کردن، عنوان حالا اثاره علمی، اثاره فکری شما کدومش رو پیشنهاد
می‌کنید؟ اثاره نیست، چون هر کدوم موضوعاتش فرق می‌کنه. روشناسی داشته آخرین اثر اینو بخونید. مثلا اگر استاد مکاسبی فقه و حقوق قراردادها خیلی کمکتون می‌کنه. اون سه قلوب، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، از من باید بخونم یه فرصه. ولی حالا اجالتا روش شناسی
بس شما
دارم
دوست دارم
سلام کن. بله بریم میریم و اماده هستم. شما تشما دارم
یه سرعتی بفرمایید.
بله
میبینم باشه. ملاقات بشه.
چی سوال کردی؟ خب بلند کن.
قصد دهری و قصد سوری رو قبول کنیم. قصد دهری که میگم اون طرف کاری انجام میده، خودش نیتش رو نکرده، قهرن عرف خارجی ازش همین رو فهم میکنه. لذا مثلا توی بدعت خیلی مطرح میکنن، مثلا میگن قانونی که حیزه اداهن وای میسه نماز بخونه.
خب
بعد میگن آقا قهرن این چی میشه؟ بدعت میشه. با اینکه خودش قصد بدعت نداره.
رئیس ما این قن نمیخواد.
از آقای من گفتم
دلالت التزامی رو از خوب نخونه.
حضور نه من حواسم رو خون تخریب
نمیخواد. من کیک میبینم. نه این میگه که اصلا قصد قهری غلطه. قصد قهری مثل کوسه و ریشبه. اگر قصد قهری نیست، اگر قهری قصد نیست، قصد یعنی اختیار، قهر یعنی لا اختیار. ولی اونایی که میگن، یه استادی ما داشتیم سلامه الله علیه از مراجعه، هی میگفت قصد قهری. شو میگفت بگید عنوان قهری. یه عنوان داریم که عنوان قصدیه، یه عنوان داریم عنوان قهری. این که چون طلب فاضلی هستی دوست دارم دقت داشته باشی. عنوان قهری، این عنوان قهری خوب وجود داره. منتها گاهی وقتا طرف مؤاخذه به خاطر همین عنوان قهری. اساسا کسی که فرض کنید یه بزرگ وارد میشه اصلا سرجاش تکون نمیخوره، نمیخوام جسارت کنه، ولی خب
جسارت برداشت
باشه. این نمیتونه بگه من علیزا. ما یه جمله داریم تو بحث تفسیر، من گفتم ما نسبت به برداشت متعارف مردم از کلماتمون مسئولی، چه قصدمون باشد چه نباشد. یه بار دیگه بگم، برداشت عرفی، عرفی میگم نه یه نفر خاص، نه متعارف، برداشت عرفی متعارف که حال همون عرفی کافیه دیگه، نسبت به برداشت های متعارف از کلمات رو ما مسئول مؤاخذه. البته مثالی که زدید مثال درستی نیست. اگر یه خانمی وایسه، بله، اگر خانمی که عادت ماهانه داره، دیگران هم که جلوش هستن میدونن این عادت ماهانه داره، عادت ماهانه است و جور القا میکنه که من وظیفمه مثلا، یا اینا، خب
عنوان قهری صد،
عنوان قهری صد.
بعد جسارت همون بحث دوم، اون قصد سوری که تو ربا مطرح میکنم، میخواستم اونم شما دوامنوتون قبول دارید که میگن آقا اگه شما میخوای ربا بگیری، قرض ربوی بگیری، بعد شما فقط نیت این کن که من همون مبلغ رو میخوام برگردنم، ما بقیش رو به اجبار ازت میگیرن، این دیگه ربا نیست، این جزء حیل شرعیه.
از کجا فهمیدید من مبنام اینه؟
نه بازم بپرسم.
نه خب گفتید شاید مبنایی، اینو من مفصل توی فقه و مصلحت آوردم، تو فقه و مصلحت آوردم، اونجا ببینید کشاکش قانون و مصلحت، اونجا بحث حیل مطرح شده.
شما حیل رو میپذیری؟ مطلقا هم میپذیری یا جا با جا فرق؟
نه فرق میکنه. بعضی وقتا حیل از اینه که انسان از یه قرارداد میره به یه قرارداد دیگه، از کسی که میخواد از این راه بره مشکل راهشو عوض میکنه، ولو میخواد یه جا بره. اما اگر نه فقط سوری باشه، یعنی اینطور نیست که از یه راه میخواد بره به یه راه دیگه، یه قطعی کبریت بهم داره میره تو بانک، این آقایون معاصری ها نوشتن دیگه، فقه معاصری مثلا، برای اینکه چیز کنی میخواد مسائل بانکی رو فقه معاصر بگه، یه قطعی کبریت ببر تو بانک، یه خودکار مثلا به رئیس بامون با این خودکار، اینا نه.
بعد اصلا قصد متمشی میشه وقتی ما میدونیم تهش چه خبره؟
آره قصد قهری میاد،
مثلا من آخر پول کلو بدم، ربا رو بدم، یعنی
باشه شما قصد. حالا اینا بس نکنید،
همونجا بس هستش که کتاب
خیلی اومم هم بسها رو الان بکنید.
نه آزا بکنید
اصلا یه هم چیزی که مستمسی قرار میدن این لاین هینه لاین تهینه، بعضی این آقایون هم دیدم متاسفانه
نهینه لاین
تهینه، بله این
که فرمودن همه واجبات رو لازم نیست،
این خیلی اصلا این زمانه که بوده این آیات مستند، ما بیام کلات نظام رو این بچینیم، همچه چیزی جایگاهی تو فقاهت
کاره. ببینید این چیزایی که گفته میشه بدون جایگاه که نیست، منتها بحث سوء استفاده و تطبیقه،
تا داره تطبیق میده.
مثلا روایت همش خیلی سریعه
تو قرآنه،
نه این که اذا نهین الله، یعنی چون اون بنده خود از یه روایت نقل کرده،
بعدم میگه از پیامبر، اصلا از پیامبر نیست.
حالا اون باید بینه اصلا سند داره نداره، دلالتش چیه. یه چیزم تو قرآن هست راجع به زنانی که چیزند، یعنی متوجه نمیشن، یه همچین چیزی هم تو قرآن داره.
حراج بفرمایید؟
نه چرا، ولی خب یه بحث روزنامه این نیست، میدونید ما متأسفانه کشورمون
یا در رسانه بالا میان، مثلا
فرادی به نفره از خودتون سوال کنید، ما هم گاهی باشون بحث داریم.
من سوالی نپرسم، یه سوال کوتاه نپرسم.
چیه؟ این که باشون مبنا داره،
اما هستم
حدیث شما به قبول نشتی